سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. طالبان در دیدار با زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان از واشنگتن خواستند که نیروهای خود را تا یک ماه دیگر از این کشور بیرون کند. و صدر اعظم پاکستان میگوید کشورش با موج سوم همه‌گیری ویروس کرونا روبروست. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد، اما اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، انفجار موتربم در هرات به نیروهای امنیتی تلفات وارد کرده. برگزاری مسابقه کرکت بین بازیکنان تیم کرکت افغانستان در قندار و آغاز اعتصاب غذایی از سوی الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین در زندان روسیه. تفصیل خبرها. عبدالوحید قتالی والی هرات میگوید در انفجار موتربم شب گذشته در ولسوالی شندند این ولایت دو تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و شماره هم زخمی شدند. اما آقای قتالی در صحبت با رسانه ها از چگونگی این انفجار جزئیات نداد، فقط افزود که نیروهای کماندو به موقع به محل رسیدند و وضعیت به حالت عادی درآمد.
قماندانی لوای عملیات‌های خاص یعنی هم کماندو و اردوی ملی خب به هر حال رسیدن و به زخمی های ما و شما انتقال پیدا کردن. پلیس مقاومت کرد، اتفاقی برای پلیس نیفتاد. پس نیروهای ویژه امنیت جابجا شدن در ساحات به دست مان کامل.
اما یک منبع امنیتی که به خاطر اساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت موتربم گذاری شده دیشب قصد داشت به مدیریت امنیت ولسوالی شندند هرات داخل شود، اما سوی نیروهای امنیتی شناسایی شد و باز هم خود را به هدف رسانید. او گفت در پی این انفجار ده ها جنگجوی مسلح بالای ساختمان مدیریت امنیت شندند عمله کردند و درگیری میان دو طرف تا نیمه های شب ادامه یافت. به گفته منبع در این درگیری به دو طرف تلفات وارد شده اما و ارقام را شریک نساخت. گروه طالبان که در ولسوالی شندند فعالند تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفته است. گروه طالبان یک بار دیگر از امریکا خواستند تا همه نیروهایش را بر اساس ضرب الاجل تعیین شده در توافق بین دو طرف از افغانستان بیرون کند. عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر این خواست را در ملاقات با زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای افغانستان مطرح کرد. محمد نعیم سخنگوی دفتر طالبان در قطر دیشب در پیامی که بر رسانه ها فرستاده بود گفت در این دیدار طالبان روی عملی شدن توافقنامه با امریکا تاکید کردند. بر اساس توافقنامه 29 فوریه 2020 بین طالبان و واشنگتن، اما نیروهای امریکایی باید تا یک ماه دیگر یعنی اول ماه می از افغانستان بیرون شوند. امریکا تا هنوز در مورد ملاقات خلیلزاد با نماینده های طالبان در قطر جزئیات نداده، اما رئیس جمهور جو بایدن به تازگی گفته بود که خروج همه نیروهای کشورش تا اول ماه می از افغانستان دشوار به نظر می رسد. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک هلیکوپتر در ولسوالی نرسراج هلمند نشسته اضطراری کرده. اعلامیه وزارت میگوید این تیاره نو بلک هاک شام دیروز به علت عوارض تکنیکی نشست اضطراری کرد اما به کسی آسیب نرسید. اما عطاءالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند بر رادیو آزادی گفت حداقل 3 سرباز در این رویداد جان باختند.
به اساس معلومات ما هلیکوپتر در پایگاه نظامی شوراب سقوط کرده که در نتیجه 3 سرباز شهید شدند. تاکنون معلومات بیشتر دریافت نشده است.
در این اواخر یک هلیکوپتر نظامی در ولسوالی بیسود میدان وردک از سوی افراد مسلح عبدالغنی حلیپور سقوط داده شد که واکنش وسیع دولت را به دنبال داشت. به مناسبت افتتاح اخیر بنده کمال خان یک مسابقه 20 اوری کرکت امروز در قندار برگزار می شود. قرار است بازیکنان ورزیده کرکت افغانستان در این مسابقه در برابر هم قرار گیرند. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد بر رادیو آزادی گفت
از طرف کرکت بورد افغانستان میان بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان امروز در میدان عینومین قندهار یک بازی 20 اوره انجام خواهد شد. قابل یادآوری است که این بازی با جهت افتخار افتتاح بند کمال خان راه اندازی شده است.
کرکت بورد میگوید این سلسله مسابقات در ولایت های دیگر هم دنبال خواهد شد. اکنون هم از منطقه و جهان پلیس اندونزیا گفت یک فرد مظنون وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش دیروز در تیراندازی متقابل کشته شد. پلیس گفته مهاجم 25 ساله اندک قبل از رویداد یک بیرق داعش را در حساب خود در رسانه‌های اجتماعی نشر کرده بود. پلیس اندونزیا حتی قبل از این رویداد در برابر تروریسم آلت آماده باش اعلام کرده بود. ویدیوهایی که به اساس گزارش‌های واقعی روز چهارشنبه نشر شده نشان می‌دهند که یک زن به مقر پلیس ملی اندونزیا در پایتخت جاکارتا داخل می‌شود و قبل از این که توسط پلیس کشته شود با تفنگچه به سوی چندین پلیس نشانه می‌گیرد. الکسی نوالنی منتقد سرسخت کرملین در زندان اعتصاب غذایی کرده و که دیروز دست به اعتصاب غذایی زد گفته تا برای درد کمر شدید و بی‌حسی پاهای خود دوای مناسب دریافت نکند غذا نمی‌خورد. آقای نوالنی در پیام خود در اینستاگرام گفت طبق قانون به یک دکتر مورد انتخاب خودش اجازه داده شود که در زندان از وی بازدید کند. نوالنی 44 ساله در یکی از زندان‌های دارای شدیدترین مقررات در روسیه در 100 کیلومتری مسکو به سر می‌برد. بعد از اینکه او پس از علاج در جرمنی در ماه جنوری به روسیه برگشت، در میدان هوایی مسکو بازداشت شد. به گفته دکتران در جرمنی او در روسیه با ماده زهری نوچوک مسموم شده بود. و مقامات اوکراین میگویند سر از روز دوشنبه آینده مکاتب و کودکستان ها را در پایتخت کیف مسدود و بر ترانسپورت هم نیز محدودیت وضع میکنند. از این اقدامات در حال خبر داده میشود که آمار ابتلا به ویروس کرونا در پایتخت اوکراین به گونه حیرت انگیز افزایش یافته. شاروال ویتالی کلیچیکو روز چهارشنبه گفت ما گزینه دیگر نداریم و نه روزانه صدها نفر تلف خواهند شد. او گفت شفاخانه های مشخص بیماران کرونا 90% اشغال شده است. شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در کیف به 11226 نفر رسیده. شمار مبتلایان در اوکراین در مجموع بیش از 1,647,000 گزارش شده و همچنان گفته شده که 33,000 دیگر در این کشور در اثر بیماری کرونا جان باختند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهی تا 9:08 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. طالبان از امریکا خواستند که نیروهایش را بر اساس توافقنامه دو طرف تا یک ماه دیگر از افغانستان بیرون کند. این خواست در ملاقات نماینده این گروه با زلمه خلیلزاد مطرح شده. سخنگوی دفتر طالبان در قطر میگوید
از سوی امارات اسلامی افغانستان در خروج نیروهای خارجی از کشور ما در وقت معین شده آن تأکید شد.
پیامدهای جنگ در افغانستان. برخی زنان در کندز که شوهرانشان را در جنگ از دست دادند روایت تلخی از زندگی دارند.
دو نفر سینه پر شهید دادم از همه خاطر در بدری برامدم. اولاده شهید ما خودم نگاه میکنم، کارشوی میکنم، کار مردم میکنم، از همه خاطر اینم صغیره را یک لقمه نان میتونم.
از اثرات منفی پخش خبرهای جنگ بالای از خانه جوانان هم گزارش خواهیم داد. در مسائل منطقه صدر اعظم پاکستان میشنوید که تایید کرده کشورش با موج سوم ویروس کرونا روبروست و در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
طلاع عیار بلند ما که هست بنامه 880 یا 21 هستی از دبی می هست. از چلی نامزادی شروع تا با سیت مکمل هر چیزی که در خارج جور می شه همین جام جور می شه وسایل مکمل امکاناتش هست.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 12 ماه عمل 1400 خورشیدی است که برابر میشه با اول مارچ 2021 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تخنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. طالبان از امریکا خواستند که نیروهای خود را طبق تاریخ تعیین شده در توافقنامه دوحه قطر از افغانستان خارج کند. طالبان این درخواست را در ملاقات با زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان مطرح کردند. آقای خلیلزاد با اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان هم در دوحه قطر ملاقات کرده. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
به میعاد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دقیقاً یک ماه باقی مانده، ولی از اظهارات رهبران آمریکا چنین به نظر می‌رسد که خروج همه سربازان در این مدت امکان پذیر نیست. طالبان در ملاقات با زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا یک بار دیگر تأکید کردند که واشنگتن باید تعهد توافقنامه دوحه درباره خروج سربازان را عملی کند. نمایندگان طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی آنها در دوحه شام سه‌شنبه با آقای خلیلزاد ملاقات کردند، ولی جزئیات این ملاقات شب گذشته نشر شد. محمد نعیم سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت در این ملاقات بیشتر روی تطبیق همه ماده های توافقنامه دوحه تاکید شد.
در این نشست در مورد عمل شدن تمام ماده های پیمان دوحه به شکل عمومی زیر بحث قرار گرفت. هر دو جانب بر تعهدات خود به توافقنامه تاکید ورزیدند. از سوی امارات اسلامی افغانستان بر خروج نیروهای خارجی از کشور ما در وقت معین شده آن تاکید شد.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا با معصوم ستانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و شماره از اعضای این هیئت نیز ملاقات کرده است. هیئت مذاکره کننده دولت در توییت دیروز خود گفت که در این ملاقات درباره تسریع پروسه صلح و اجلاس آینده در ترکیه گفتگو شد. این ملاقات ها در حال صورت می گیرد که میعاد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان روز به روز نزدیکتر می شود. طالبان تهدید کردند که اگر قوای آمریکا تا اول می از افغانستان خارج نشوند، به حملات خود بر آنها دوباره رو خواهند آورد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته در اولین نشست خبری خود در قصر سفید گفت که میعاد اول می برای خارج ساختن نیروها از لحاظ لوجستیکی دشوار است. هرچند او نگفت که نیروهای آمریکایی تا چه مدت در افغانستان باقی خواهند ماند، ولی تصریح کرد که نیروهای آمریکا سال آینده در افغانستان نخواهند بود. اما رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که اداره استخبارات این کشور به رئیس جمهور مشوره نمی‌دهد که سربازان را از افغانستان فراخواند. امریکا در حال حاضر از 2,500 تا 3,500 سرباز در افغانستان دارد. اداره استخبارات این کشور گفته که اگر همه نیروها از افغانستان فراخوانده شوند، طالبان شاید در 2-3 سال آینده مناطق وسیعی را تصرف کنند و زمینه بیشتری برای فعالیت شبکه القاعده و داعش در افغانستان مهیا خواهد شد. ولی در حال حاضر چشم امید همه به اجلاس ترکیه دوخته شده که قرار است در آینده نزدیک برگزار شود. این اجلاس که مقامات دولت افغانستان آن را یک فرصت خاص عنوان کرده اند، از سوی آمریکا، ملل متحد و دیگر اطراف ذی‌دخل در افغانستان به هدف خاتمه جنگ و رسیدن به یک راه حل سیاسی دایر می شود.
در گزارش شنیدید که طالبان یک بار دیگر از آمریکا خواستند که بر اساس توافقنامه بین دو طرف نیروهایش را به طور کامل تا یک ماه دیگر از افغانستان بیرون کند. حکومت افغانستان اکنون چشم امید به نشست ترکیه در مورد صلح این کشور دوخته که گفته می شود در نیمه امین ماه برگزار خواهد شد. پیش از این هم شهروندان افغانستان از نقاط مختلف بارها خواهان برقراری صلح در افغانستان شده و از طرف های درگیر خواستند تا دست از جنگ بکشند. در کندوز برخی زنانی که در جنگ شوهرانشان را از دست دادند برای پیدا کردن لقمه نان دست به کارهای شاقه می زنند. آنها روایت های تلخ از زندگی دارند که در این گزارش از کندوز با هم میشنویم.
شوهر مریم 50 ساله 5 سال پیش در ولسوالی چهاردره کندوز در هنگام درگیری های نیروهای افغان و گروه طالبان جان باخته است. وی هم اکنون با 7 فرزندش در ساحه بندر خانابات شهر کندوز زندگی میکند.
ما شانه ما بار میکنم چپ چپ میکدم یارم. مردم درخت قایچی میکنه. و میارم جنجاق هر چیز میارم، هول جارب میکنم، کلاشای میکنم، کلاشویم نواسا هول جارب میکنم، هر کار واسه پخته چکیده میکنم.
مریم شغل خاصی ندارد، اما او با نگهداری مواشی مردم برای خود و فرزندانش لقمه نان فراهم میکند.
یک دانه آسو آوردم، دو دانه گوسله را آوردم، کرایش یک ماده دو گوسله 500 میته، آسو 1000 روپیه میته، دونم 1000 روپیه یک ماه گفت. دیگه سامانش دیگه چی دیشه خوردگیش با میته، ما آو میتم رحمت میکنم، ما او را تریت میتم، ما او نگاه میکنم.
دختر خانم مریم رقیه که 30 سال عمر و 3 فرزند دارد، 3 سال میشود که بیوه شده. رقیه میگوید که حالا با چالش های فراوان سر دچار است.
بچه مامم شهید شد یک دو نفر سینه پر شهید دادم از همه خاطر در به دری برآمدم شهید اولاده شهید ما خودم نگاه میکنم کار شهید میکنم کار مردم میکنم از همه خاطر اینم صغیره رم یک لقمه نان میتونم
خدا را ما یک سل طلب میکنم خدا را
تنها مریم و رقیه نیستن که بر اثر جنگ ها نانواران خانواده هایشان را از دست دادن بلکه در حال حاضر در این ولایت صدها خانم با سرنوشت مشابه روبرو هستند. شوهر شاگل 40 ساله نیز در جنگ ها کشته شده.
دیگه آواره شدیم آمدیم جاو خانه داریم زندگی نداریم همی جاو آمدیم دیگه جاو بپاییمون همی داخل در شیشتیم دیگه خدم میرم کالاشویی میکنم دیگه هم جاروم میکنم.
این خانم ها میگین که به دلیل تنگدستی و چالش های اقتصادی فرزندانشان از تعلیم و تربیه محروم شدن و حالا شماری از آنها به کارهای شاقه رو آوردن تا برای خانواده هایشان نان پیدا کنن.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود زخمی هم از دیده
بود. زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیده
نه تعلیم نه تربیه که هم آروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نشر و پخش خبرهای بد مخصوصا از شبکه‌های اجتماعی بر زندگی جوانان تأثیر ناگوار گذاشته. شمار از جوانان ولایت جوزجان میگویند چون این خبرها روانشان را پریشان کرده. چی راه‌حل‌هایی وجود دارد که جوانان از خطر دچار شدن به بیماری‌های مثل افسردگی و استراب در همان باشند؟ در این گزارش بشنوید.
دیگر امروز در فیسبوک خواندم و بسیار افسرده.
نصرت الله باشنده شهر مزار شریف فعلا محصل در پوهنتون جوزجان روزانه بیش از 5 ساعت وقت خود را در شبکه اجتماعی فیسبوک سپری می کند. او 23 سال دارد و می گوید که خبرهای جنگ و حوادث دلخراش بر روانش تأثیر بد گذاشته.
در وقتی که در فیسبوک یک خبر مسیر رای شبرغان و مزار خواندم بسیار افسرده شدم و بسیار دلگیر شدم. این همی بود که علت همین را نامل شده گیست و چندین پوست سقوط کرده گیست. یک دسته موتر ملکیم در تخریب شده گیست. دسته جوان زخمی شده گیست. نمی علت یک ذره چی شدم افسرده شدم. دیگه بمی تشویش ماندیم که ما از این را اگر بریم کدام روز کدام حادثه سر ما صورت نگیریم. می رخم خدا ناخواسته درگیر جان بانیم و ما هم کدام مجروح شویم یا زخمی شویم. به شکل تاسو با خودم افسرده شدم و مرا خوابم نبرد. به مخاطر
مریم یوسفی فعال مدنی در جوزجان با نصرت الله هم نظر است. خبر جنگ بر روان او نیز تأثیر گذاشته. از آن روز به این سو احساس پریشانی می کند.
ما یک خبر جالی را از طریق صفحات اجتماعی دنبال کردیم که سقوط ولسوالی درزا بود که این دروجه کشته شدن جوانان ما را نشان می داد. دروجه همی حادثه سقوط را به ما نشان می داد که با وجودی که یک خبر جال بود فقط از هان آمه را از هم پاشیده بود. مردم جوزجان فکر می کردن که حالا طالبان داخل مرکز شهر می آیند و شهر مرکز شهر را ویران می کنند و یک ترس و واهمه را در سطح ولایت ایجاد کرده بود که این از هر لحاظ روانی از لحاظ فکری ما را مشوش ساخته بود. حتی به قسمی بود که ما تا یک روز درست تا به کار عادی خود نمی پرداختیم. در خانه خود را نگه می داشتیم که اگر جنگ شود ما چگونه خود را مسئول نگاه کنیم.
بانو یوسفی می گوید 10 سال پیش که با فیسبوک بلد نبود فکر آرامی داشت، اما در این روزها با دیدن خبرهای جنگ احساس ناراحتی می کند. برخی روانشناسان نیز می گویند نشر خبرهای جنگ و تصاویر دلخراش و خشونت‌آمیز از صحنه جنگ بر ذهن و روان جوانان و کودکان اثر ناگوار به جا می‌گذارد. گوزل برلاس یکی از این روانشناسان است که در پوهنتون جوزجان تدریس می‌کند. او برای بیرون رفت از اثرهای ناگوار خبرهای دلخراش در شبکه‌های اجتماعی 3 راهکار را پیشنهاد می‌کند.
3 راهکار که ما در این مورد پیشنهاد می‌کنم، یکی که اوقات خود مدیریت بکنن، کتاب باید بخونن، ورزش بکنن، بیشتر مهارت‌های زندگی خود بالا ببرن و دیگه ارتباطات خود با اجتماع بیشتر وسیع‌تر بسازن. اگر ما مصروف باشیم، اونقدر هم به راه‌های منفی نمیریم.
با گزارش گالوب در سال 2019 در افغانستان تنها 31% مصاحبه شوندگان گفته بودند که یک روز قبل تبسم یا خنده بر لب داشتند. به اساس آن گزارش این پایین ترین رقم را از لحاظ داشتن تجربه مثبت در زندگی در سطح جهان نشان می دهد. به نظر بانو برلاس با انجام کارهای اندک مانند شنیدن موسیقی، تماشای فیلم و یا هم مدیریت درست وقت می توان تجربه زندگی را مثبت ساخت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند از مقیم نایب مشنوید.
روزنامه فلادلفیا اینکیورر مقاله ای را تحت عنوان صلح در افغانستان نخواهد بود مگر اینکه از حقوق زنان محافظت شود نشر کرده. نویسنده گفته که قصر سفید در حال بررسی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا اول ماه می است. نویسنده پیشنهاد کرده که باید به خاطر داشت که کنار گذاشتن زنان ممکن است به قدرت رسیدن طالبان را آسان تر کند. مقاله نویس از فوزیه کوفی، یکی از برجسته‌ترین زنان فعال افغان، نقل قول کرده که میگوید خروج فوری نیروهای آمریکایی از افغانستان پروسه صلح را نابود میکند. خانم کوفی یکی از 4 زن عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان هم است. او پیش از این از سوی قصد هم جان به سلامت برد. خانم کوفی از دوحه قطر گفته که ایالات متحده نباید نیروهای خود را پیش از توافق سیاسی بیرون کند. پیش از این نیویورک تایمز گزارش داده بود که اداره های استخبارات آمریکا و حکومت بایدن گفتند که اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند ممکن است که طالبان ظرف 2 تا 3 سال پس از آن قدرت را در دست گیرند و زمینه برای فعالیت دوباره القاعده در آنجا فراهم شود. فارن پالیسی مقاله ای را درباره نقش کمرنگ زنان در روند صلح افغانستان به نشر رسانده است. در مطلب آمده که خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی از افغانستان دستاوردهای زنان را در 2 دهه گذشته با تهدید روبرو می کند. نویسنده مقاله روند صلح افغانستان را پیچیده خوانده و گفته که پروسه صلح به نتیجه ناامید کننده ای نزدیک شده می رود که یک بار دیگر زنان را کنار زده و دستاوردهای 2 دهه آنها را از نظر می اندازند. نشریه می نویسد که در 6 ماه گذشته عبیبه سرابی یکی از 4 زن بوده که به نمایندگی از دولت افغانستان برای گفتگو با نمایندگان طالبان در دوحه قطر تعیین شد. او در اوایل ماه مارچ یگانه زنی بود که در نشست مسکو اشتراک کرد. نشریه به نقل از هیدربار رئیس بخش امور زنان سازمان دیدبان حقوق بشر نوشته که میگوید نقش زنان در دوحه و مسکو مضحک است. بسیاری از زنان خواهان حفظ حقوق و دستاوردهای تقریبا 20 ساله ایشان هستند و میگویند که به عقب بر نمی گردند.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت و همچنان برنامه های افتوار رادیو آزادی نشر می شوند. اکنون در مهمترین های منطقه می شنوید که سررزم پاکستان گفته قرنطینه سراسری وضع نمی کند، اما می پذیرد که این کشور با موج سوم ویروس کرونا دچار است. عمران خان روز چهارشنبه گفت یک روش متوازن باید اختیار شود که هم انتشار کرونا مهار و هم به مردم فقیر آن کشور آسیب نرسد. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
صدر اعظم پاکستان در اظهارات روز چهارشنبه خود اگرچه وضع قرنطینه سرتاسری را رد کرد، اما پذیرفت که این کشور با موج سوم انتشار کرونا دچار می باشد. عمران خان با کمیته هماهنگی ملی گفت ما باید میان جلوگیری از شیوع کرونا و آسیب نرسیدن به اقتصاد کشور و مردم فقیر یک روش متوازن اختیار کنیم. حکومت پاکستان در نظر دارد به آنچه محدودیت‌های هوشمند خوانده می‌شود رو آورد که ضمن آن جهت مهار کردن کرونا محدودیت‌ها بر مناطق نسبتاً کوچک برای مدت زمان کوتاه‌تر وضع می‌شوند. در حالی که محدودیت بر گردهمایی مردم و ترانسپورت عامه و همچنین استفاده از ماسک در مرکز و برخی ایالت‌ها اعلان شده، ولی این مقررات چندان رعایت نمی‌شود. وزیر صحت عامه فیصل سلطان گفت که حدود 800 هزار دوز واکسین سینوفارم که از سوی چین کمک شده تطبیق شده است. او افزود که از 500,000 دوز دیگر این واکسین چین که از این کشور خریداری شده 250 هزار دوز به پاکستان رسیده است. پاکستان انتظار دارد واکسین های بیشتر از سوی سازمان صحی جهان دریافت کند. اسلام آباد به سکتور خصوصی اجازه داده که واکسین کرونا وارد کند و بفروشد، اما اختلاف درباره نرخ واکسین میان یک شرکت وارد کننده و حکومت این مکانیزم را به تأخیر انداخته است. حکومت پاکستان روز سه‌شنبه گذشته از 4,757 مورد جدید ابتلا به کرونا و جان باختن 78 نفری دیگر گزارش داد. این در حالی است که 2/3 دستگاه‌های تنفسی و 80% بسترهای دارای امکانات اکسیژن در شفاخانه‌های شهرهای عمده پاکستان مشغول می‌باشند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر گزارش جالب داریم در رابطه با یخندوزی های هراتی و قندوری در افغانستان، اما اکنون میشنوید که با افزایش درجه حرارت زمین درختان گیلاس در ژاپن پیش از وقت شکوفه کردن. شکوفه زودرس درختان گیلاس در 70 سال گذشته در ژاپن بی پیشینه بوده. این که چرا؟ در این گزارش از مقیم نایب میشنوید.
شکوفه درختان گیلاس در بسیاری از مناطق این کشور امسال پیشتر به اوج شکوفه خود رسیده است. شکوفه درختان گیلاس ژاپن در سالهای دیگر در ماه اپریل به اوج خود می رسید. ژاپنی ها شکوفه گیلاس را ساکورا یاد می کنند. اما این شکوفه ها امسال پیشتر، یعنی قبل از روز اول مکتب، به ریزش آغاز کرده است. شکوفه درختان گیلاس در شهر کیوتوی ژاپن که به داشتن چنین درختان معروف است، پیشتر یعنی در 26 ماه مارس به اوج خود رسیده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اداره هواشناسی ژاپن که آغاز شکوفه کردن درختان گیلاس را از سال 1953 ثبت می کند، امسال 10 روز پیشتر از آغاز ثبت کرده است. ژاپنی ها هر سال آغاز شکوفه گیلاس را جشن می گیرند. جشن شکوفه گیلاس مانند جشن گل نارنج در ننگرهار برگزار می شود. شونجای آنبی، یک مقامی از اداره هواشناسی ژاپن، میگوید به احتمال زیاد دلیل شکوفه زود انگام گیلاس گرم شدن زمین باشد. او میگوید درختان ساکورا در برابر تغییر درجه حرارت اساس بوده و معلومات درباره شکوفه این درختان برای مطالعه کنندگان تغییر اقلیم ارزشمند به حساب می رود. درجه حرارت ماه مارچ امسال در ژاپن به طور اوسط 12.4 درجه سانتیگراد ثبت شده است.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این معنا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبی و قوم و سمت به تنظیم بدی بیشی باید و
این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در امواج آزادی همیشه بحث های داغ روز دنبال میکنیم. این برنامه را امروز شنیدنش را فراموش نکنید. رسیدیم به نیمه دوم برنامه حاضر نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. عبدالوحید قتالی والی هرات میگوید در انفجار موتربم شب گذشته در ولسوالی شندند این ولایت 2 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و شماره هم زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته یک هلیکوپتر در ولسوالی نرسراج هلمند نشست اضطراری کرده اما به کسی آسیب نرسیده است. اما رئیس شورای ولایتی هلمند برای رادیو آزادی گفت حداقل 3 سرباز در این رویداد جان باختند. به مناسبت افتتاح اخیر بند کمال خان یک مسابقه 20 اوره کرکت امروز در قندار برگزار می شود. قرار است بازیکنان ورزیده کرکت افغانستان در این مسابقه در برابر هم قرار بگیرند. پلیس اندونزیا گفت یک فرد مظنون وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش دیروز در تیراندازی متقابل با پلیس کشته شد. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین در زندان اعتصاب غذایی کرده و مقامات اوکراین میگویند سر از روز دوشنبه آینده مکاتب و کودکستان‌ها را در پایتخت کیف مسدود و بر ترانسپورت هم نیز محدودیت وضع می‌کند. شیوع ویروس کرونا و بیشتر شدن موارد ابتلا به این ویروس یکی از دلایل این اقدام خوانده شده. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌هان نشر میشه. ایده برنامه را فراموش نکنین. اکنون گزارش جالب داریم در مورد این که شاید تعریف یخن‌های هراتی و قندوری چیزای در این مورد شنیده باشین. یخن‌هایی که به دست زنان با طرح‌های مختلف خامک‌دوزی شده و طرفداران زیاده در بین مردان به خصوص جوانان داره. یخن‌هایی که هر روز اندازه آنها بزرگتر شده و به همان اندازه بر طرفدارانش هم افزوده می شود. این یخنها را چی کسان می دوزن و بازار هنر خامکدوزی در چی وضعیت قرار داره؟ در این گزارش می شنوید.
فاطمه زن 35 ساله‌ای که در ولسوالی اوبه ولایت هرات زندگی می کند با خامکدوزی یخنهای مردانه مخارج زندگیش را تأمین می کند. او می گوید شوهرش زن دوم دارد و مخارج او فرزندانش را به درستی نمی پردازد. اما او با تجربه 10 ساله خود در هنر خامکدوزی می تواند مخارج اولیه فرزندانش را تا حدودی تأمین کند. او حدود 1 ماه روی هر یخن مردانه زحمت می کشد و آن را به بازار می برد و تا 6000 افغانی به فروش می رساند.
10 سال می شود خود از یمی خامکدوزی دیگه بر روی یخن می دیدم، پاچه می دیدم، قدیفه وقتا جلوتا قدیفه و پاچه زیاد می دستم، مالی با قدیفه و پاچه زیاد نمی دیدم، امی روی یخن زیاد می دیدم مالی دیگه دوا دکتر خود رخت و کش خود ما می کنیم دیگه نه خود ما مصرف.
لباس‌های افغانی یخندوزی هراتی به خاطر اندازه بزرگ و تنوع دختران در افغانستان شناخته شده است. علاقه‌مندان این یخن‌ها بیشتر جوانان و به خصوص مردان نامزددار هستند. با وجود قیمت بالای یخن‌های مردانه اما بر طرفداران آن هر روز افزوده می‌شود. حمید که 6 ماه است نامزد شده میگوید تا کنون 2 یخن مردانه خامکدوزی را 10000 و 15000 خریده است.
من خود به نامزددارم و در هرات رسمی که نامزددارها یخن دستی بکوشن و هر یخن دستی وردن از 10000 شروع میشه تا 15-20000 قیمت یک یخن دستی که یخن دستی کیفیت داره خوب هست پوشیدنی ولی قیمتی زیاد است.
نصرالله احمدی فروشگاه یخنهای مردانه و پارچه و شالهای زنانه خامک دوزی دارد. به گفته او لباسهای هراتی و قندهاری میان جوانان طرفدار زیادی دارد و هر لباس هراتی تا 80 سانتی متر طول دارد.
قیمت های یخن که است، یخنهای قندهاری که است تا به 9000 10000 هم به فروش میرسه و همین قیمت ها است، ولی یخنهای هراتی هم مثل یخنهای قندهاری قیمت داره، ولی 6000 7000 8000 آنه فروش داره. باز در پلو از این یخنهای کامپیوتریه که کامپیوتری و ماشینی هم گفته میشه که او قیمت از او 1800 تا 1100 هم فروش داره.
بیشتر خامک دوزان زنان روستایی هستند که از طریق دخت یخنهای مردانه و شلوارهای زنانه مخارج روزانه ایشان را تامین میکنند. با اینکه این حرفه